ساعت 9 شب به وقت ایران، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بریتانیا، استرالیا و کانادا کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. انجمن خانواده های گروگان های اسرائیلی شناسایی کشور مستقل فلسطینی را محکوم کردند. و شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به بازگشت احتمالی تحریم های سازمان ملل از تعلیق همکاری ها با آژانس خبر داد. با سلام و وقت بخیر. در تحولی بی سابقه در سیاست خارجی چند دهه‌ای غرب، بریتانیا، استرالیا و کانادا روز یکشنبه کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناختند. بریتانیا و کانادا اولین کشورهای گروه 7 هستند که این گام را برداشتند. انتظار می‌رود فرانسه و سایر کشورها در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد که از دوشنبه هفته جاری در نیویورک آغاز می‌شود، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. پیشتر ایالات متحده و اسرائیل درباره به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین هشدار داده بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنشی تندی اعلام کرد فراخوان‌ها برای تشکیل کشور فلسطین موجودیت ما را به خطر می‌اندازد و به عنوان پاداشی پوچ برای تروریسم عمل می‌کند. 3/4 اعضای سازمان ملل متحد، یعنی بیش از 140 کشور، قبلاً فلسطین را به رسمیت شناختند. در خبری مرتبط، انجمن خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در واکنش به شناسایی کشور مستقل فلسطینی توسط بریتانیا، کانادا و استرالیا این تصمیم را محکوم کردند و آن را چشم‌پوشی از آزادی 48 گروگان باقی مانده در اسارت گروه افراطی حماس و پاداشی به این گروه دانستند. از 48 گروگان اسرائیلی باقی مانده در دست حماس، ظاهراً هنوز 20 تن زنده هستند. وزیر امنیت ملی اسرائیل و راستگرای افراطی در واکنش به شناسایی کشور فلسطین خواستار الحاق فوری کرانه باختری و برچیدن کامل تشکیلات خودگردان فلسطینی شد که از آن به عنوان حکومت ترور یاد کرد. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، هم تصمیم بریتانیا، استرالیا و کانادا را برای به رسمیت شناختن فلسطین محکوم کرد و آن را یک فاجعه دیپلماتیک ساخت. آقای لاپید در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این یک گام بد و پاداشی به تروریست است. شورای عالی امنیت ملی ایران در نشست روز شنبه خود اعلام کرد که با توجه به اقدامات کشورهای اروپایی، عملا مسیر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دچار تعلیق می‌شود. در اطلاعیه این شورا، فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان، شرکای اروپایی برجام، اقدامی نسنجیده توصیف شده. شورای عالی امنیت ملی ایران در عین حال ادامه مذاکرات از سوی وزارت خارجه را تایید کرده و گفته رایزنی‌ها باید در چارچوب تصمیم‌های این شورا پیش رود. دو هفته پیش عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و رافائل گروسی مدیر کل آژانس سندی را در قاهره امضا کردند که بر اساس آن قرار شد ایران همکاری‌های خود با آژانس را از سر بگیرد. اما به گفته سه کشور اروپایی، تاکنون اقدام مشخصی از سوی ایران در این مورد انجام نشده و تهران بازرسی از سایت‌های هسته‌ای را به بعد موکول کرده است. روز یکشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز در تهران به بیش از 105,000 تومان رسید که رکورد بی سابقه ای به شمار می رود. بهای یورو هم به بیش از 123,000 تومان رسید. همزمان با اوجگیری کم سابقه قیمت ارزهای بین المللی در ایران، بهای طلا هم روند صعودی خود ادامه می دهد. ظهر یکشنبه قیمت سکه طرح امامی با حدود 3 میلیون تومان افزایش به 102 میلیون تومان رسید. سقوط ارزش سهام در بورس تهران هم همچنان ادامه دارد. رسانه های ایران روز شنبه از که سنگین نزدیک شدن به موعد بازگشت تحریم ها بر بازار سرمایه ایران خبر دادند. رأی گیری روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل به معنی بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران است، مگر اینکه در چند روز آینده مذاکرات با کشورهای غربی به تعلیق اجرای این تحریم ها منجر شود. اما رسانه‌های دولتی سوریه روز یکشنبه گزارش دادند که احمد اشعر رئیس جمهوری این کشور به آمریکا سفر کرده. آقای اشعر قرار است در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. بابک غفوری‌آذر و جزئیات بیشتر.
احمد اشعر نخستین مقام سوری خواهد بود که پس از گذشت بیش از 50 سال در مقام ریاست جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند. آخرین بار در سال 1967 میلادی 58 سال پیش بود که نورالدین العطاسی رئیس جمهور وقت سوریه در سازمان ملل سخنرانی کرد. از آن زمان تا کنون هیچ یک از رؤسای جمهور این کشور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور پیدا نکرده بودند. حالا احمد اشعر که همین دیماه گذشته قدرت را در مقام فرمانده یکی از گروه‌های مسلح جهادی مخالف با سرنگون کردن حکومت بشار اسد به دست گرفت، در کشوری حاضر می شود که او را در فهرست تحریم هایش قرار داده بود. احمد اشعر پیش از آمریکا به فرانسه هم رفته و با امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور در پاریس دیدار کرده بود. او همچنین در جریان دیدار دونالد ترامپ از عربستان سعودی با رئیس جمهور آمریکا در ریاض ملاقات داشت. این رهبر سوریه به دلیل گذشته جهادیش همچنان تحت تحریم‌های سازمان ملل و ممنوعیت سفر قرار دارد و باید برای سفرهای خارجیش درخواست معافیت کند. آمریکا بیشتر تحریم‌های وضع شده علیه سوریه را لغو کرده بود. اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه نیز در آمریکاست. او گفته که از زمان ورودش به آمریکا جلساتی از جمله با سناتورهای آمریکایی و مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا برگزار کرده است. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که سفر مقام‌های سوریه با هدف گفتگو در مورد مذاکرات جاری با اسرائیل و لغو تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا علیه سوریه انجام می‌شود. حملات اسرائیل به سوریه با وجود سرنگونی حکومت بشار اسد ادامه پیدا کرده، اما به تازگی گزارش‌هایی از برگزاری مذاکراتی میان مقام‌های دو کشور در راستای رسیدن به توافق بلندمدتی منتشر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه همزمان با سفر احمد اشعر به آمریکا با تایید انجام گفتگوهایی با مقام‌های سوریه گفت پیشرفت‌هایی در این مذاکرات حاصل شده، اما به گفته او هنوز راه طولانی در پیش است.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
همچنان شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. مدیر کل دارو در سازمان غذا و داروی کشور روز یکشنبه از احتمال کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در زمستان امسال خبر داد. اکبر عبداللهی اصل از ناکافی بودن اختصاص ارز به شرکت‌های وارداتی خبر داد و افزود که بانک مرکزی نیز در تخصیص ارز تأخیر دارد. او پیش بینی کرد در زمستان امسال برای برخی داروهای پرمصرف مانند آنتی بیوتیک‌ها و بعضی داروهای بیماران خاص کشور دچار کمبودهایی شود. به گفته این مقام دولتی از 3.5 میلیارد دلاری که برای دارو و تجهیزات پزشکی وعده داده شده بود احتمالاً تا پایان سال تنها 3 میلیارد دلار تأمین شود. پیشتر وزارت بهداشت ایران از کمبود 300 قلم دارو در کشور خبر داده بود و مدیر انجمن داروسازان نیز تایید کرده بود که حدود 100 قلم دارو از دسترس بیماران خارج شده است. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه اقدام اکوادور در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی را محکوم و آن را نامعقول، مذبوحانه، غیرمنطقی و غیرقانونی خواند. دانیل نوبوا رئیس جمهوری اکوادور روز 16 سپتامبر در حکم حکومتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ایران، گروه افراطی حماس و حزب الله لبنان را که هر دو تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در سخنرانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید اعلام کرد که جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران از سال تحصیلی آینده وارد کتب درسی خواهد شد. به گفته آقای کاظمی به دلیل اینکه کتاب‌های سال تحصیلی پیش رو از پیش چاپ شده بودند امکان گنجاندن مطالب مربوط به جنگ 12 روزه در آنها نبود، اما ویژه‌نامه‌های مخصوصی در این خصوص برای تمام مقاطع تحصیلی آماده می‌شود تا به ابعاد مختلف این موضوع بپردازد. او افزود به منظور پوشش این موضوع 3 کتاب فوق برنامه در قالب ویژه‌نامه برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم تدوین شده است. پیشتر نیز تلاش حکومت برای اعمال تفکیک جنسیتی در محتوای کتاب‌های درسی دانش آموزان خبرساز شده و واکنش‌های انتقادی را برانگیخته بود. وزن سنگین دین، مسائل مذهبی و ایدئولوژی که از دیگر موارد مورد انتقاد در کتب درسی در جمهوری اسلامی ایران بوده است. و اختلال در پروازها که با حمله سایبری به سیستم رایانه‌ای چکین شماری از فرودگاه‌های اروپا در روز شنبه آغاز شد همچنان ادامه دارد. فرودگاه هیترو لندن، بزرگترین فرودگاه اروپا، تلاش می‌کند پروازهایی را که در شبانه روز گذشته لغو شده یا به تأخیر افتاده بودند به حالت عادی بازگرداند. حمله سایبری روز شنبه نخست فرودگاه بروکسل را هدف قرار داد و پروازها در فرودگاه‌های هیترو لندن و براندنبورگ برلین هم تحت تأثیر این حملات مختل شدند. هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. سپاسگزار از همراهیتون.